بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سخن در سیاقی بود که برای عموم وضع شده بودند. ما نکره در سیاق نفی رو بحث کردیم، کل رو هم بحث کردیم. یه بحثی رو جناب آخوند مطرح فرمود ذیل هر دو موضوع، و اون اینه که ما آیا در استفاده عموم نیاز به جریان و مقدمات حکمت هم داریم یا نیاز به جریان و مقدمات حکمت نیست؟ ببینید، وقتی میگیم اکرم کل عالمن، حتی در کل این بحث رو مطرح میکنیم، آیا نیاز هست که مدخول ادات رو، عالم رو، با مقدمات حکمت سعه و شمولش رو اول اثبات بکنیم، بعد بگیم این عمومی که ما بالاطلاق ثابت کردیم مدخول کل قرار گرفته، که با نعم استدراکی آخوند سراغ این نکته رفت که در کل بگیم این نیاز نیست، خود کل این قدرت رو و این هنر رو داره که استیعاب جمیع الافراد رو برسونه، جمعی افراد مدخولش رو. خب اون بحث ها در جمع محلا باللام و مفرد محلا باللام هم مطرح می شود. معمولا حضرات مفرد محلا باللام رو در مطلق بحث می کنن و افاده عمومش رو نمی پذیرن، ولی جمع محلا باللام رو افاده عمومش رو میپذیرن. ولیکن بحث رو اگر به نظم مباحث جناب آخوند بخوایم جلو ببریم، چند مسئله رو اینجا باید بررسی بکنیم. یک، آیا جمع محلا باللام و همینطور مفرد محلا باللام مفید عموم هست یا افاده عموم نمی کند؟ این یک بحث. دو، بناعن علا افادتهی، اگر فرض کردیم که جمع محلا باللام مفید و عموم است، عرض کردیم مفرد رو معمولا در مطلق بحث میکنن، در عموم نپذیرفتن که مفرد محلا و الف و لام مفید و عموم باشد. جمع محلا باللام رو بناعن علا افادتهی اگر گفتیم افاده عموم میکند، این سوال دیروز رو و جلسه گذشته رو امروز هم مطرح بکنیم، اگر اکرم العلماء جمع محلا باللام افاده عموم بکند، آیا نیاز داریم که مدخول رو، علما رو بالاطلاق اول عمومش رو فهم بکنیم تا بعد الف لام العلماء افاده عموم بکنه، جریان مقدمات رو در علما داشته باشیم؟ چون اگر الف لام نداشته باشه، ببینید اکرم العلماء لقائل ان یقول، اگر جریان مقدمات حکمت نباشه، فرض کنید قدر متیقن در مقام تخاطب باشه که عالم فاسق را اصلا گویا شارع عالم نمیداند، متعلق اکرام نمیدونه. خب اینجا اکرم العلماء یک وصفی گویا اومده مدخول را تقیید زده، اکرم العلماء العدوله، و اینم منافاتی نداره. شما نگید آقا وصف اگر بخواهد مقید باشد، اگر بخواهد تخصیص بزند، تخصیص منافات با عموم داره. نه، اینجا آخوند اون مثال معروف رو میزنه، میگه از قبیل زیق فم رکیه هست. شما میگن زیق فم رکیه، نه که اول فم و دهنه چاه رو وسیع بگیرید بعد بخواید تزییقش بکنید، تزییق وسیع نیست، یعنی ایجاده مزیقن هست. لذا اکرم العلماء العدول هم همین اتفاق میفته. خب برگردیم به اصل بحث، آیا نیاز داریم به این که ما به مقدمات حکمت سعه را و شمول را و اطلاق را در مدخول فهم بکنیم، بعد بگیم این الف لامی که وارد شده است بر جمعی که بالمقدمات الحکمه ما سریان و شمولش رو ثابت کردیم، حالا این مفید و عموم است بناء علی افادتی للعموم؟ مرحوم آخوندون حرفای گذشته رو تکرار میکنه، میگه بله، کما این که در کل هم حتی به عنوان یک نظریه این حرف رو زدیم که مدخولش رو باید با مقدمات حکمت اطلاقش رو ثابت بکنید تا افاده عموم بکنه، همون حرف رو اینجا میزنیم. عبارتشون اینه: بناء علی افادته للعموم، با فرض این که بپذیریم جمع محلا باللام افاده عموم میکند، هوال هازا هوال حال فی المحلا، همه اون حرفایی که زدیم اینجا هم باید بگیم. و لذا یعنی این که ما میگوییم عموم تابع مدخول است، دایره عموم تابع مدخول است، لا ينافيه تقييد المدخول بالوصف و غیر وصف. به خاطر اینکه گفتیم عموم تابع مدخوله، تقييد مدخول منافاتی با عموم نداره. ما دو تا عموم داریم، اکرم العلماء یک مدل عموم داره، اکرم العلماء العدول یک مدل عموم داره. این عمومش مزیق‌تر از عموم اولیه ولی منافاتی نداره. پس ما عموم را باید در مدخول فهم بکنیم، بعد العلماء هم که بیاد عمومش میشود تابع عموم مدخول. خب این ادعایی که آخوند اینجا تکرار میکنه در محور اول، این خب بحث کردیم، آخوند این بحث سابقش هم اینجا میاره که تقریبا مباحث سابق ما اینجا در مقابل آخوند مطرح میشه. بحثی بعدی رو که آخوند مطرح میکنه میگه ولیکن دلالته علی العموم وضعا محل منع. این حرف آخوند هم مهمه، ایشون میفرماید ما جمع محلا باللام رو هم دلالتش بر عموم رو هم قبول نداریم، این رو جز ادات عموم نمیدونیم. اکرم العلماء دلالت بر عموم نمیکنه بالوضع. چرا وضع دلالت نمیکنه؟ میگه با مقدمات حکمت باید بفهمید. اگر گفتیم اکرم العلماء افاده عموم میکنه، شما میگید معلوم بالوضع دلالت نمیکنه، با قرائن دیگر باید بفهمیم. کما اینکه مفرد محلا باللام هم نمیتونید شما فهم بکنید. خب بعضی از آقایون گفتن جمع محلا باللام وضعاً دلالت بر عموم میکند، اونه گفتن به وضعاً و بعد بحث کنیم که چطور وضعاً دلالت میکنه. دلیلش رو آوردن گفتن همین که استثناء میکنیم از جمع محلا باللام، این دلالت بر عمومش میکنه. اکرم العلماء الا الفساق، اگر عموم نداشت که نمیشد ما استثناء بکنیم، استثناء دلیل العمومه. خب این میشه نقض کرد که مفرد محلا باللام هم میشه ازش استثناء کرد. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا، مفرد محلا اینجا ازش استثناء شده، پس استثناء دلیل عموم نیست. ما عموم رو بالوضع از محلا جمع محلا باللام نمیفهمیم، اون رو از قرائن دیگه میفهمیم. مرحوم آخوند یک استدلالی میکنه، یه تحلیلی میکنه. تحلیل ایشون رو دقت بفرمایید چی میگه. ایشون میگه العلماء اگر بخواهد دلالت بر عموم داشته باشد وضعاً، به یکی از این توجیهات باید دلالت داشته باشد: یک، وضع اللام مقتضی عموم باشد. یعنی الف و لام افاده عموم بکند. خب الف و لام که افاده عموم نمی کند. چرا الف و لام افاده عموم نمی کنه؟ یعنی اگر کسی بیاد ادعا بکنه الف و لام وضعت لنسبت الاستیابیه، ما یک استیاب اسمی داریم، یک استیاب حرفی داریم. ببینید استیاب اسمی مثل مفاد کل، کل اسم، لذا میتونه مبتلا قرار بگیره، کل میتونه مبتدا قرار بگیره، ولی مفاد کل استیعاب اسمیه. ما یه استیعاب حرفی هم میتونیم داشته باشیم، اشکال نداره نسبت استیعابیه داشته باشیم. یه کسی بیاد ادعا بکنه الف و لام وضعت لنسبت الاستیعابیه، اگر چنین ادعایی رو بکنیم که الف و لام وضعت لنسبت الاستیعابیه، قطعا میتونیم بگیم که اینجا افاده عموم میکند، چون الف و لام العلماء جمع محلا و الف و لام شده و ادعا اینه که الف و لام برای نسبت استیعابیه. خب این خوبه، منتها اشکالش اینه که به شما اون وقت عرض بکنم که نقض میکنن، میگن اگر الف و لام وضعت لنسبت الاستیعابیه، چرا الف و لام عالم چنین نسبت استیعابیه رو نداره؟ اکرم العالم چرا افاده استیعاب عموم نمی کنه؟ پس الف و لام برای نسبت سیابیه نیست. این اولین فرضیه. احتمال دوم اینه که بگید جمع دلالت بر استیعاب میکند، اونم میگه مگر جمع بدون الف و لام باشد؟ یعنی هیئت جمع. ببینید ما یک ماده جمع داریم، اکرم العلماء، یک ماده جمع داریم، یه هیئت جمع داریم، یه الف و لام داریم، چیز دیگه‌ای که نداریم. ماده جمع که دلالت بر استیعاب نمیکند. هیئت جمع رو هم اگر شما بخواهید بگویید دلالت بر استیعاب میکند، این رو هم نمیشه پذیرفت. چرا؟ چون اگر بهتون گفتیم اکرم علما، این دیگه دلالت بر استیعاب نمیکنه بدون الف و لام. شما اگر سه تا عالم رو اکرام کردید در اکرم علما، امتثال کردید، چون اقل جمع سه تاست. البته بحث حالا دو تا یا سه تا، اقل جمع سه تاست. خب اقل جمع اگر ستا بود الف و لام نداشته باشه، پس جمع دلالت بر استیعاب نمی کنه. یه احتمال سومی دارید بگید، میگید که وضع برای مرکب از هر دو، وضع برای مرکب از هر دو، اینم که ما مفصل بحث کردیم مرکب وضع علاهده نسبت به مفردات نداره. پس مرحوم آخوند با این تحلیلی که ارائه میده میفرماید که ما مدعی هستیم که جمع محلا به الف و لام افاده عموم نمی کند وضعاً. اگر در جایی شما استفاده عموم می کنید، یا به مقتضای حکمت یا به مقتضای قرائن خاصه که در کلامه. بعضی گفتن مثلا به قرائن به قرینه مناسبت حکم موضوع، قرینه مناسبت حکم موضوع بیاد، مفرد هم افاده عموم میکنه، ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا، مفرد هم افاده عموم میکنه. خب این بیان آخوند در بحث عام و خاص هست. مرحوم نائینی رحمت الله علیه یک وجهی رو، ببین ما فعلا در دلالت وضعیه داریم مطرح میکنیم، من بعد خدمتتون هست. این وضع، ببینید دلالت جمع محلا و الف و لام بالوضع بر عموم، این رو داریم بحث میکنیم. مرحوم نائینی یک وجهی رو مطرح کرده در اجود و تقریرات. این بیان مرحوم نائینی رو هم امام پذیرفته و هم عرض بکنم که مرحوم معای خویی هم پذیرفته. اجود جلد یک صفحه 445، ایشون یک عبارتی استدلالی رو داره، میگه ما بیایم افاده عموم رو در خصوص جمع محلا و الف و لام بپذیریم به این بیان که الف و لام برای تعریف است. وقتی که برای تعریف بود، یک مرتبه از مراتب جمع را باید تعریف بکند. شما فرض کنید العلماء، فرض کنید 100 گروه سه نفره دارد، اقل مرتبه جمع اون مرتبه سوم سه نفر اول دیگه، پایین اقل مراتب، یه اکثر مراتب هم داره، بینش هم مرتبه های متوسطه هست. وقتی ما تعریف می کنیم یک مرتبه را از مراتب جمع، میگیم اکرم العلماء، به هر حال الف و لام تعریف دارد، یک مرتبه را تعریف می کند و اون مرتبه اعلی المراتبه. چرا؟ چون بقیه مراتب ویژگی ندارند، تعینی ندارند که ما بخواهیم نسبت به اون، ببینید تعینی ندارند. وقتی که تعین نداشت، تعین مرتبه اخیره به وجود میاد. تعین مرتبه اخیره هم یعنی دلالتش بر جمع. این تحلیلی که مرحوم میرزای نائینی در اجود گفته. امام همین تحلیل رو میپذیره. عبارت امام در صفحه 238 مناهجه، و لعل هازا به خلاف الجمع المحلا، مفرد محلا رو میفرماید لعدم استفادت العمومه من، در مفرد محلا و الف و لام ما عموم نداریم، به خلاف الجمع المحلا از ظاهر فی العموم الاستقراقی، عموم استقراقی رو ما اکرم العلماء میفهمیم. از کجا میفهمید؟ و لعل الاستقراق فیه یستفاد من تعریف الجمع، لام من اللام، الف و لام افاده استغراق نمی کنه. اونی که افاده استغراق می کنه تعریف الجمعه. شما وقتی علما را که 100 تا فرض کنید، 3 تا 3 تا رو داره، دقت می کنید اقل مراتب 3 است، یه مرتبهش رو تعریف می کنید، تعریف الجمع، لام نفس الجمع. از جمع نمی فهمیم، از تعریف الجمع می فهمیم. الا ما قیل، قیل کیه؟ مرحوم نائینی در اجود، ان اقصى مراتب الجمع معین معرفون. الف و لام تعریف، تعریف میکند یک مرتبه ای را. کدام مرتبه رو میتونه تعیین بکنه؟ تعیین مرتبه اخیره میتونه بکنه، چون و اما غیره فلا تعیین فی حتی ادنى المراتب. آخه یک نقلیه، بعد عبارت آخوندو میخونم که کسی نقض کرده گفته آقا اعلى المراتب رو میشود تعیین کرد، ادنى المراتب رو هم میشه تعریف کرد. ادنى المراتب هم نمیشه، ما باید جمع را در اعلى المراتب تعریفش بکنیم. اقصى مراتب الجمع معین معرف. خب اگر آمد اقصى المراتب تعریف شد، خب دلالت میکند جمع محلا باللام بر، بفرمایید، عموم، بر عموم دلالت میکند. این شد توجیه دلالت وضعی. یه عبارتی رو اینم من عرض بکنم بعد هستیم خدمتتون. خب گفتم 238 مناهج. یه فرمایشی رو مرحوم آخوند داره در بحث مطلق و مقید. ایشون وقتی که اونجا میخواد الفاظ این الف و لام چه کاره هست، ما الف و لام عرض بکنم که جنس را که تعریف الجنس میکنه چه کار میکنه، اینها رو ما در مطلق و مقید مبسوط بحث میکنیم. ولی الان اجمالا خدمتتون عرض بکنم صفحه 285 کفایه میشه بحث مطلق و مقید. آخون یک نظریه ادبی میده، میگه اصلا الف و لام مطلقاً لتزینه. اینی که آقایون ادبا آمدن گفتن الف و لام تعریف داریم، الف و لام عرض بکنم که جنس داریم، الف و لام تزین داریم، اینا بذارید کنار، ما کلن الف و لام رو الف و لام تزین میدونیم. ایشون میگه و اما، این عبارت رو دقت کنید، و اما دلالت الجمع المعرف باللام علی العموم. اینو تو اینجا بحث عام و خاص نگفته، تو بحث مطلق و مقید گفته. اما دلالت الجمع المعرف باللام علی العموم مع عدم دلالت المدخول علیه. مدخول علما که دلالت بر جمع نمی کنه. فلا دلالت فیها الا انها تکون لعجل دلالت اللام على تعین یا على تعین. باید بگیم على تعین بهتره که نسخه بدلش هم تعینه. الف و لام، الف و لام تعریف، تعریف هم لتعینه. خب حیث لا تعین الا للمرتبه المستغرقه لجميع الافراد. شما نمیتونید یک مرتبه ای رو بگید، اگر بنا باشد یک مرتبه ای رو تعیین بکنید، مرتبه مستغرقه یعنی اعلی المراتب. خب اگر اعلی المراتب رو تعریف کردید، خب این افاده عموم میکنه. آخوند میگه اینو ما نمیپذیریم که اعلی المراتب رو بخواهید تعریف بکنید، اونجا این اشکال رو مطرح میکنه. و ذالک، چرا نمیتونیم اعلی المراتب رو بگیم تعریف شده؟ لتعین المرتبه الاخرى وهي اقل مراتب الجمع كما لا يخفى. ایشون میگه ما احتمال داره بگیم اقل مراتب جمع رو تعریف میکنیم. خب چرا مرحوم نائینی اینجا فرموده است اعلی المراتب را، و هم مرحوم آقای خویی هم مرحوم امام این رو پذیرفتن، امام هم در مناهج تصریح میکنه که اقل مراتب رو ما نمیتونیم تعریف بکنیم و تعیین بکنیم، باید اعلی المراتب تعریف و تعیین بشه. اونجا آخوند انشالله در مطلق و مقید خواهیم گفت، اینجا اجمالا عرض بکنیم که دو تا تعین ما داریم. اینجا به نظر میرسه در فرمایش آخوند این حرف باید عرض بکنم تحلیل بشه. یک، عرض بکنم تعین و تعریف، تعین در مقام صدق و تطبیق داریم ما در خارج، و یک تعیین و تعین ماهوی و تقرر ماهوی داریم. تعیین و تقرر ماهوی کما اینکه علل مراتب می شود، ادنا المراتب هم می شود، ولی اون فایده ای نداره. ما در الف و لامی که جمع محلا به الف و لام می شود، در مقام صدق و تطبیق خارجیه. اگر در مقام صدق و تطبیق خارجی باشه، باید اعلی المراتب باشه. خب بحث رو جنبندی بکنیم. مرحوم آقای آخوند فرمود که یک، جمع محلا به الف و لام دلالت بر عموم ندارد. این یک بحث. دلیلش این بود، وضعن رو داریم عرض میکنیم، ما بالقرائن رو کار نداریم. دلیلش این بود که نه الف و لام، نه جمع و نه مرکب، هیچ کدومشون وضعاً دلالت ندارن. الف و لام دلالت نداره، وجهش رو گفتیم. جمع دلالت نداره، وجهش رو گفتیم. مرکب هم گفتیم وضع علاهده نداره. ولی بناءً علا افادتها، اگر کسی بگوید جمع محلا افاده عموم می کند، اون بحث سابق رو هم ایشون وارد کرد که ما باید در مدخول این الف و لام اول به قرینه حکمت اطلاق را، شمول را و سعه را ثابت بکنیم، بعد الف و لام بیاید افاده عموم بکند مثل مدخول کل. خب ما عرضمون اینه، نیاز نداریم به تحلیل مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی و امام رحمت الله علیه مجمعین. یک نکته به نظر میرسه در کلمات اعلام مقفوله، و اون این که بحث دلالت الفاظ از طریق تبادر و متفاهم عرفی باید بری پیش. تحلیل عقلی نمی طلبه که شما بیایید بگید این الف و لام چجوری است وضعش. ما میریم سراغ عرف. شما خودتون در اول اصول در بحث علائم حقیقت و مجاز فرمودید تبادر علامت حقیقت است. اسد دلالت بر چی میکنه؟ بر این حیوان مفترس. لتبادر میگیم حقیقتون. آیمد میگید که این دلالت به الفشه، به سینشه، به هیئت ترکیبیشه، این چه فرمایشه؟ این تبادر علامت. دقت کردید؟ و ما هم حقیقت وضع رو که گفتیم قرن اکیده، اون انس ذهنی که به وجود میاد. خب عرف از جمع محلا به الف و لام عموم را میفهمد و واقعا انکارش مکابره است. اگه کسی گفت اکرم العلماء، شما یک طایفی از علما را اکرام نکردید، مولا میتونه به شما احتجاج کنه که چرا این علما را احتجاج نکردید. به تعبیر دیگه میخوام عرض بکنم منهج و راه اثبات عموم این تحلیل های عقلی و عرض کنم فلسفی و اینا نیست. راهش تبادره. ما باید بریم واقعا در عمومات جموع محلا و علف و لام در لسان روایات و آیات نگاه بکنیم که آیا افاده عموم میکند یا نه. میکند، افاده عموم میکند. لذا این نکته اصلی، ما جمع محلا به لام را لتبادر عرض بکنم که مفید و عموم میدونیم و نیاز به تحلیل مرحوم نائینی هم نیست که اعلی المراتب را تعریف میکند. اعلی المراتب هم یعنی جمع. نکته دوم هم کلمات گذشته رو تکرار نمی کنیم که اگر آمد یا استیعاب اسمی رو فهمیدیم که مفاد کله، یا نسبت استیعابیه رو، استیعاب حرفی رو فهمیدیم که مثل فرض کنید معنای الف و لام باشه، دیگه نیاز نداره به جریان مقدمات حکمت در مدخولش. گفتیم مرحوم آقای خویی گفته بود اگر شما بالاطلاق مدخول و کل رو بخواهید ازش استیعاب فهم کنید، پس کل چه کاره هست؟ شما میگید اکرم، فرض کنید که کل عالمن، شما میگید ما اونجا باید یک اطلاق رو فهم کنید. نیاز نیست که این همین نظریه دوم مرحوم آخوند که استدراکم کرد، با کل ما مقدمات حکمت رو تمام بدونیم. اینجا دیگه نیاز به جریان مقدمات حکمت نداشته باشه. لذا الف و لام محلا، جمع محلا به الف و لام را ما افاده عموم رو ازش فهم میکنیم، منتها مفرد رو فهم نمیکنیم. اون شمول، شمول اطلاقی رو هم انشالله بعد عرض میکنیم. یه تفاوتی در شمول عمومی و شمول بالاطلاق ما براتون مطرح کردیم و اون این بود حضرات می‌فرمایند شمولی که بالوضع بفهمیم عموم است، شمولی رو که بالاطلاق بفهمیم مطلق است. نه، این نیست. شمول در ناحیه جعل اگر باشد با شمول در ناحیه مجعول متفاوته. اطلاق شمولش در ناحیه مجعوله، عموم شمولش در ناحیه جعله. وقتی گفتیم اکرم کل عالمن، یعنی در ناحیه جعل شما شمول دارید. اکرم کل عالمن یک جعل داریم، یعنی اکرم زیدن، اکرم بکرن، اکرم امرن. این جعول متعدد، پس شمول در ناحیه جعل رو ما میگیم عموم، ولی در مطلق یک جعل بیشتر نداریم. اکرم العالم یک جعل بیشتر نداریم. شمول در ناحیه مجعول، در فعلیت الحکم، در مرحله فعلیت الحکم اگر این آقا انطبق علیه عنوان العالم، مصداق اکرم العالم میشود. پس در مرحله انطباق شمول داره، اینو میگیم در مرحله مجعول، نه در مرحله جعل. این تفاوت و عموم و اطلاقی که حالا تفصیلش هم انشاءالله در مطلق میاد. این آزاد تمام الکلام در سیاقی که عرض بکنم به تعبیر آخوند ان للعموم سیاقا تخصه، این بحث تمامه. یه بحث دیگه رو هم اجمالا بگیم، عذرات اصولین مطرح کردن که اذا دار الامر بین این انواع عموم و ما قرینه نداشتیم بالاطلاق کدام عموم رو میشه استفاده کرد. ما داریم اکرم العلماء، نمیدونیم این اطلاقش اطلاق استقراقی است، عمومش عموم استقراقی است یا عموم مجموعی است یا عموم بدلی است. یه جاهای قرینه دارید، اعتق ای رقبت شئت، مثلا مرحوم، حالا ایا که گفتم، مرحوم مشکینی در حاشیهشون بر کفایه سیاق دیگری رو هم برای عموم ذکر میکنه. ما این چهار سیقه رو که ذکر کردیم این چهار سیقه عامه، ولی سیاق دیگه رو هم برای عدات و عموم ذکر میکنه، از جمله ایو رو. چند تا سیقه دیگه مطرح میکنه، ظرف زمان رو اونجا مطرح میکنه، بعضی از این سیاق رو مطرح میکنه. حاشیه مرحوم مشکینی رو ببینید. اگر گفتیم اعتق ای رقبتن، نمیدونیم این بدلیه، این شمول استقراقیه، این مجموعیه. مرحوم نائینی و بعضی از آقایون اعظم اصولین فرمودن که در این جور جاها ما میگیم منظور از عموم، عموم استقراقیه. چرا؟ چطور عموم استقراقی رو فهم میکنیم؟ به این دلیل که اگر عموم مجموعی مراد باشد یا عموم بدلی مراد باشد، حالا عموم بدلی رو که مرحوم نائینی میگه ما اصلا عموم ندونستیم، ولی حالا بقیه آقایون میگن اونها نیاز به یک قید زائد و معونه زائده دارد. یعنی شما ضمن اینکه شمول را افاده میکنید، یک معونه زائده میخواهد که مجموع من حیث المجموع اراده شده است. خب اگر این باشد، در جایی که ما شک کنیم در معونه زائده نیاز داشته باشه، اون رو با اصالت الاطلاق رفعش میکنیم. لذا میگیم عام مجموعی معونه زائده میخواهد، عام بدلی با فرض این که عام باشد معونه زائده دارد، اون دوتا مراد نیست. اون عامی که هیچ معونه زائده افزون بر عمومش ندارد، عام استقرارش. خب اگر این استدلال رو بخواهیم بپذیریم، مبتنی بر یک پیش فرضی است و اون اینه که انشالله اینو ما یا خاطرتون باشه خواهیم گفت که عام استقراقی هم معونه زائده شاید کسی بگه میخواهد. اگر معونه زائده خواست، دیگه نمیتونید بگید عام استقراقی رو فهم میکنیم. یعنی باید بگیم مجمل می شود در جایی که مراد از عام روشن نشود، بالقرینه نفهمیم عام استقراقی است یا عام مجموعی، بگیم مجمل می شود. نمیتونیم بگیم حمله بر عام استقراقی می کنیم بخاطر اینکه معونه زائد نخواهد داشت باشد. مبناش اینه که شما ماهیت مطلق را لا به شرط قسمی بگیرید یا لا به شرط مقسمی بگیرید، که این حالا انشالله اونجا باید بحث بکنیم. معونه با فرض اینکه اگر بپذیریم عام استقراقی، عموم استقراقی معونه زائده ندارد، استدلال تمامه. چون عام مجموعی معونه زائده میخواهد، در جایی که قرینه‌ای هم نداشته باشیم معونه زائده رو فهم نمی کنیم. این بحثی هم هست، بعضی از آقایون مطرح کردن، بعضی هم متعرض نشد. بله، الحمدلله رب العالمین.